شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما.
جناب برقعی، روزنامه واشنگتن پست نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی به کنگره آمریکا در مورد گزارشی که کنگره درباره انرژی هسته‌ای ایران اعلام کرده بود چاپ کرده. می‌خواستم محبت کنید متن نامه و مناسبت این پاسخ و همینطور نظرات و تحلیل‌های خودتون رو بفرمایید.
این نامه هست که می‌دونید یه گزارش اخیراً کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان یا کنگره آمریکا داشت در مورد که موقعیت انرژی اتمی در ایران چه وضعی رو داره و گفته بود که انرژی اتمی در ایران اصطلاح به کار برده بود که نزدیک به حساب سلاح اتمیه و بعد هم گفته بود که اینسپکتورها راه ندادن یا بازرسین راه ندادن و ایران در حال آماده شدن برای مسئله خطر اتمی هست،
بمب اتمی، بله،
و به همین دلیل هم مذاکره با ایران معنی نداره و خط بسیار تندی رو داده بود توی این مجلس.
بله، توی این گزارش
انرژی اتمی بدون که وارد مسائل سیاسی بشه و بررسی بکنه که این چرا چنین کار رو میکنن، در رابطه با اطلاعاتی به خودش مربوط هست یک نامه نوشته، خیلی هم نامه تندی بودش.
بله.
و این نامه رو داده بود خطاب به پیتر هاکسترا که نماینده جمهوری‌خواه از میشیگان و رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگانه. نسخه‌اش هم به آقای شوت داده بود که نماینده آمریکا در همین آژانس بین‌المللی اتمی هستش، انرژی اتمی هستش.
بله.
به این دوتا داده بود. در این نامه اعلام کرده بود که این نامه حداقل 5 خطای فاحش داره به اضافه یک سری اطلاعاتی که به هیچ عنوان قابل تحقیق نیست و فقط یک ادعاست.
بله.
و اما برای اون که این مسئله رو متوجه بشیم چرا این نامه تندازی شده، باید با یه پیش زمینه‌ای به این مسئله نگاه بکنه.
بله.
پیش زمینه اینه که وقتی که جنگ عراق، آمریکا میخواست به عراق حمله بکنه، در اون موقع سازمان‌های امنیتی آمریکا گفتن که آقا ما عراق سلاح کشتار دست جمعی نداره.
بله.
اتم هم نداره و در اون زمینه نیست. همین انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم هر موقع یک نامه ای نوشت به آقای بساب حکومت های بوش که آقا این مسئله که شما میگید درست نیست و حتی این که ادعا کردید که عراق آماده سلاح اتمی داره و یا وسایلش رو داره و یا سلاح کشتار جمعی، اصلا آنچه که شما به سندی که مراجعه میدید این یک سند جعلی است.
بله.
و بعد از اون معلوم شد که درسته، این سند اصلا یک سند جعلی بوده و اینها رو اون سند جعلی این مسئله رو کرده بودن. الان هم میبینه که همون راه داره جلو میره. اون موقع حکسالعمل این بود که آقای بوش چون مصمم بودن برن اونجا، هرچه اطلاعات رو که خلاف خواستش میومد این اطلاعات رو نادیده میگرفت و یا کسانی که این اطلاعات رو میدادند رو متهم میکرد که اینها قصد جلوگیری دارن و قصد این دارن که نذارن واقعیت رو پنهان بکنن.
بله.
اون شکل گفتش که به این چیز هست. حتی اون داستان معرف اون عضو مثلا رئیس شورای امنیت شستش که وقتی که با بوش اون شب بعد سپتامبر صحبت میکنه، میگه بوش عصبی در اتاق راه میرست و میگفتش که عراق در اینجا نقش داره و این بهش تذکر میده که عراق در این زمینه هیچ نقشی نداره، یعنی با القاعده همکاری نداره و این مسئله به عراق ربطی نداره، ولی او به از این میخواد که برو پیدا کن ببین که عراق چه ربطی داره.
بله.
فقط جهت میداد که همونم باعث شد که بالاخره او این مسئله رو افشا کرد و بعد هم از کار برکنار شد.
بله.
این مسئله الان هم یا ایاتون شد دوره سر القاعده هم سعی کرد به هر قیمتی شده این مسئله القاعده رو به عراق منتسب بکنه و اون تو جذب احساساتی که مردم ناراحت بودن خشکین بودن این دوتا به هم مترادف کرد. البته حالا الان میگه که من نگفتم که، چون الان میدونید که خب اسنادی در اومده که تو کنگره هم در اومد واشنگتن
بله
آب کرد و ترزاله که صدام حتی دشمن چیز بوده، القاعده بوده.
بله.
ماموران امنیتش گفته بوده که اینا رو بگیرید از بین ببرید و نه تنها رابطه نداشته بلکه میخواسته اینها رو از بین ببره.
بله.
ولی اون موقع در اون جو احساساتی این کار رو خب میتونستن انجام بدن و اون وقتی که جو احساسات میره بالا مگه میشه دیگه خلاف اون گفت. به اضافه این که یک صحبتی بود قبلا، خب وقتی که رئیس جمهور آمریکا یک حرفی رو میزد به قول حتی کیسینجر هم بیرون میگفت و رئیس جمهور فرانسه هم گفت، وقتی که اون اشاره میکنم به اون داستان معروفه که کندی وقتی که به رئیس جمهور فرانسه میگه که چیز شوروی قصد داره که بیاد در کوبا و در اونجا سلاح اتمی متمرکز کرده،
بله
این ازش پرسش از کجای همچین ادعای بزرگی رو میکنید، میگه که من میدونم و دیگه مثل موقع جنرال دوگل یا هر که هست میگه اگر جمهور آمریکا میگه دیگه قابل لازم نیست که تخصیص
بشه. بله.
حرف انقدر اعتبار داشت. خب الان ما در دورانی هستیم که نشون دادش که این حرف ها اعتبار نداره، هم آقای بوش دروغ گفت و هم ایاتون باشه نخست وزیر انگلستان در این رابطه در همون موقع دروغ گفت.
بله کاملا.
و یک تزی رو تو یک دانشجوی یه خبری رو گفت که گفته بودی که این سلاح های کشتار دستگاه وجود داره اینها ممکنه استفاده کنن، این رو به عنوان خبر روز و به عنوان اطلاعاتی که سازمان امنیت انگلستان بهشون همین حالا داده این رو اعلام کرد. بعد معلوم شد که این تز دکترا یه دانشجو در برکلی بودی که دو سال قبل یه همچین پیشبینی رو روی چیزش کرده، ایشون به من
یه سناریو بله یه سن
ولی معلوم شد که اینها برای منافعشون دروغ میگه. البته من برام جالبه که اینو تفاهم این بین ایرانی ها خیلی مشکله، ولی که در ایرانی ها ما خود فکر میکنیم که سیاستمدارا که معلوم دروغ میگن.
بله
فرض من اینه که دروغ میگن مگه عکس اون صحبت بشه، در و خب تعجب هم میکنم چرا ملت آمریکا اینقدر حساسه. خب آدم تو سیاست دروغ میگه دیگه.
بله
ولی در آمریکا خب فرض اینه که سیاستمدار یا رهبر به جامعهش دروغ نمیگه، این فرض اینه.
فرض اینه بله.
اصلا به این مسئله حساسن، هر خطایی رو برای آدم میبخشن ولی دروغ رو نمیبخشن. اگه سر جریان آقای کلینتون یادتون باشه، وقتی که جریان رابطه جنسی اون افشا شد، نیروها محافظه‌کار فکر میکردن که این با این افتضاح حالا پدرش رو در میارن.
بله.
بعد معلوم شد که چیزی بوده 80% مردم آمریکا اهمیت به اون مسئله ندادند، ولی به یه چیز اهمیت دادن، همون رو که میخواستن ایشون رو خلش بکنن، این که اومد جلوی تیوی رو گفت که من با ایشون رابطه نداشتم. آمریکایی‌ها این رو در کلینتون با تمام دستاوردهای بزرگیش که به عنوان یکی از بزرگترین رئیس‌جمهورهای تاریخ آمریکا هست نبخشیدن، چون گفتن که چرا دروغ گفت، چرا رابطه جنسی داشت. دروغ گفتن خیلی مسئله مهمی هست در اینجا، ولی این
البته جناب آقای صبح مرتب میگند ولی به اون حد آشکار نمیشه.
خب حداقل مردم آمریکا باورشون اینه که بهشون دروغ نمیگن.
بله کاملا درست،
باورشون اینه. حالا ظاهرا هم اینه که کمتر دروغ میگن، حداقل حالا یه مقدار اخیرا بیشتر شده، ولی ظاهرا در گذشته یا نمیگفتن یا ما خبر نداشتیم. هرچی که بوده مردم باورشون اینه که رهبرانشون بهشون دروغ نمیگن.
کاملا درست،
اعتماد دارن به اون مسئله. و خب الان میگم به ماها کاملا متفاوته، کاملا ما عکس این فکر میکنم. ما دروغ گفتن رو برای یک رهبر سیاسی امر طبیعی میدونیم، امر زشت نمیشموریم، میگیم که کار خب بهتره که راست بگن، ولی دروغ گفتن رو جزء کار میدونیم. و
البته همه جامعه
دروغ گفتن رو نمیدونن. این که وقتی که این سند تو دروغ گفته میشه، یعنی یه سند جعلی رو و یه مقدار اطلاعات جعلی رو باعث شد که اینها به سوی عراق حمله کردن، این نگرانی بودش که این کار میکنن. توی این گزارش از جمله وقتی که گذارش خود دو نوع گزارش در همین زمینه بود، یکی همین آژانس بین‌المللی که میگفت ایران فاصله داره تا مسئله اتمی و تقریبا هم همکاری میکنه، اینها آمریکا چون دوباره میخواست که ایران رو پشت سرش مورد حمله قرار بده، به آژانس اتمی گفتش که اینها سعی میکنن، حتی گفتش که تلویحا گفت توسط ایران مثلا تطمیعی شدن یا شکلی به این شکل طرف ایران رو میگیرن و سعی میکنن حقیقت رو پنهان کنن.
بله.
این گزارش هم همین اومده بودش که سعی میکنن که این کار. اون موقع آقای بوش خیلی تلاش کرد برای اتوماسیون محمد البرادعی رو از کار برداره.
بله بله.
لغوش کنه. چیزی نتونست به علتی که البرادعی جایزه صلح برد.
بله.
اون جایزه نوبل رو برد، صلح نوبل رو برد، دیگه طبیعتا دست دادن به اون خیلی مشکل شد.
بله کاملا.
با این پیش زمینه بگم که این پیش زمینه ای که از یک سویی انتظار این میده که در جهان که گزارشی که از یک مقام رسمی آمریکا، کانگره آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا میاد، وقتی که دیگه حداقل گزارش رسمی بود دروغ نباشه و بر مبنای حقایق صحبت بکن، حالا تفسیرشون هر چی میخوان بکنن ولی در گزارش دروغ نگن. یک دوم که در طول این چند سال گذشته نشون داده شده که نه خیر، اینا رو در گزارش دروغ هم میگن. و سوم اینه که نشون داده شده که کسانی که باشون موافقت ندارن رو سعی میکنن با اتهام زدن از کار بکنن بیرون، یعنی در حقیقت یه نوع مثل جهان سوم تصمیم میگیرن. اول تصمیم میگیرن یه کار رو بکنن، بعد به زیر دستان و به مقامات مستقیم و غیر مستقیم میگن که این اطلاعاتی که ما میخوام شما به شکلی که ما میخوام بدید.
بله.
در این رابطه بود که این نامه نوشته شد. یه نامه، این یه گزارش 29 صفحه‌ایه که کمیته اطلاعات کنگره آمریکا داده، مجلس نمایندگان، و توی این اومده که این ایران از انرژی اتمی خیلی پیشرفته تر از اون چی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا میکنه داره، و حتی خلاف نظر CIA و همه دستگاه جاسوسی اینجا این داده بوده.
بله.
برش کمیته میگه پنج مورد میگه غلطه، ولی دو مورد حالا مورد توجه ماست که میزیم. یکی اینه، میگه که اورانیومی که ایران الان موفق شده که الزت رو ایجاد بکنه 90% هستش، در حالی که آژانس اتمی میگه اصلا ایران فقط 3.5% قدرت چیز داره، مثل تحلیل
غنی‌سازی،
غنی کردن اصلا 3.5% کجا تا 90% کجا.
بله کاملا.
این مسئله چیزه. حالا نکته جالبش هم اینه که از اون برم آقای احمدی نژاد که او هم قراره که بلوف بزن و دروغ بگه، ایاتون باشه که تبریک رو به ملت ایران که ما موفق شدیم که چیز درست کنیم، دسترسی به انرژی هسته ای، البته نگفت اتمی، ولی انرژی هسته ای پیدا کنیم. حالا همه 3.5% دارن، 160 سانتریفوژ بیشتر ندارن، بلکه برای همه انرژی هسته ایش هم با 5000 سانتریفوژ احتیاج داریم.
بله.
حالا که این گفته که دروغ تو خونار نه که گل آدم بگیره خفه کنه.
بله.
اون طرف دروغ میگه، از این طرف هم دروغ میگه. یک اطلاعات اخیراً من توسط یک متخصصین گوش دادم که این برای من خیلی جالب بود، البته او متخصص بود، من بر مبنای اطلاعات ایشون دارم صحبت میکنم.
بله.
گفتش که ایران مواد اولیه برای ساختن اورانیوم رو، یعنی اورانیوم به حد وسیع داره، ولی اورانیوم ایران به دلیل آلودگی که داره، یعنی مخلوطی که درش هست، اصطلاح که اونا رو کار میبرن میگن آلودگی،
بله،
تا 20% بیشتر نمیتونه پنی بشه.
بله.
و بعد از 20% نیاز به یک دستگاه های ویژه داره که این دستگاه ویژه در اختیار دو کشور در دنیا بیشتر نیست، و نوعی اصلا ایران رأی هم نداره که اصلا اون سلاح اتمی رو در این شرایط بسازه، اوجش تا 20% میتونه بره. در حال در این نامه میگه که این که ایشون گفته 90% غنی کردن دروغه و ایران فقط 3.5% غنی کرد. دومان گفته که نمایندگان رو به اونجا راه ندادن برای بازرسی، گفته این هم بیهوده است، نمایندگان در اونجا ما 200 نفر نماینده میتونیم داشته باشیم طبق قانون، و 200 نفرش هم راه دادن.
بله.
طبق معمول همه کشورها حق دارن کسانی که میخوان جز بازرسا بیان اونجا پروندهشون نگاه بکنن، و کسانی که صلاح نمیدونن رو راه ندن.
بله.
میتونن خفجتشون وسط بفرستن بیان دیگه. و اما نکته که این وسط جالبه این که چگونه این گزارش داده شده، این برای من خیلی جالب هست.
اتران جا باقی این میخواستم ازتون این سوال بکنم که این گزارش توسط چه گروهی و یا چه سازمان علمی اطلاعاتی تهیه شده بود، اینو میخواستم در مورد
این نکته رو من یادتون یه موقعی صحبت داشتم که از کدوم آمریکا بترسیم.
بله بله.
و نشون دادم که آقا به حقی که ما در جهان سوم فکر میکنیم که اینجا خیلی نظام منظم و فلان و حرف هاست، مثل مال ما در داغون نیست و چهار تا آدم نمیشنن نفوذ بتونن بکنن، چهار تا آقازاده، آمریکا واقعا کراسی نیست. این خیلی نکته جالب سال همین رو من برای فرض کنم.
بله.
راش هولز که این نماینده دموکرات نیوجرسی عضو همین کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان هسته،
بله،
میگه که شیوه تهیه این خیلی غیر معمول بوده این گزارش، برای اینکه این گزارش رو طبق معمول باید بدن به کمیته برای بررسی.
بله.
بعد که بررسی شد اون وقت این رو در اطلاعات در اختیار مردم بذارن، ولی این نه به کمیته برای بررسی شد داده شد، نه هرگز بحث شد، نه هیچ وقت روش رأی گرفته شد، چون دموکرات ها، رپابلیکن ها و حسابیا جمهور خواهان کمیته در فروشن خودشون بدون اصلا اینکه بیارن تو کمیته دارن بردن بیرون. خیلی من این مثل شیره درون ایران دیگه.
دقیقا چقدر شبیه هم کار میکنه.
بله بله. و بعد اون آقای جن هارمن که مال کالیفرنیا است، نماینده کالیفرنیا است، او هم میگه که آقا این مسئله همونطور به صورت بی خبر از ما این مسئله بیرون داده شده که این مسئله.
بله.
جالب تر اینه که اینا میگن که ما این رو ازش سوال کرده واشنگتن پست، خبرنگار واشنگتن پست از رئیس کمیته پست، چطوری شما این اطلاع کردیم بیرون آخه بر مبنای چه تحقیقاتی؟
درست.
میگه من این رو در اختیار رئیس اطلاعات ملی اینجا جان نگروپانته گذاشتم. میدونید که بعد از سپتامبر 11 یعنی در حقیقت همه حدود یک سال خورده قبل یک سازمانی درست کردن و گفتن که این اطلاع، این مراکز اطلاعاتی و جاسوسی چون متفرق هست، FBI یه جا، CIA یه جا، سمگنم 10 تا شعبه
مختلف بله.
داره کنجر دنفا، اینها همه اینها بیان زیر یک چتر
بله.
و اون تمام سازمان های جاسوسی اینجا رو که 7 سازمان بزرگ به اضافه 10 سازمان کوچک همه بیاد زیر دست این آقای جان نگروپانته
بله،
رئیس اطلاعات ملی اینجا.
درست.
دیگه ما این نامه
رو جناب آقای درست تو ایران هم بعد از اومدن آقای احمدی نژاد همچین صحبت هایی شد.
نمیدونستم
بله، در مورد همه سازمان های اطلاعاتی رو بیارن در یک سازمان قرار
بدن. نمیدونستم میگم
بله.
در حال گفتش که چیز تقلید میکنن دیگه.
بله بله.
و به عرض باز این با سخنگوی با همین اطلاعات من نگروپانته تماس گرفته، سخنگوی او با آقای به نام آقای جان کالهان گفته که ما جواب اون نامه رو در جولای 24 دادیم ولی نمیگه چه جوابی دادیم. ولی نکته جالب اینه که حدود یک هفته قبل یا 10 روز قبل چیز شبیه این بود، خود آقای جان نگروپانته در NPR یا پابلیک رادیو یا رادیو عمومی اینجا
بله.
خب میدونی رادیو چیز اینجاست دیگه، خیلی سطح بالایی اینجا
بله، روشن فکران است
و اهل فن به قول بله. همه به اونجا گوش میدن
بله.
سرگرمی نیست
بله،
همه مقامات آمریکایی هم به اون گوش میدن
بله،
مقامات جدی آمریکا. در اونجا در نیجان نکروپانتی صحبت میکرد و من اینو گوش میدم، خیلی زیبا بود. گفتش که ایران چه وضعی از نظر دسترسی به سلاح اتمی داره. ایشون گفتش که بر مبنای مطالعات سازمان های جاسوسی ما همشون، ایران حداقل 10 فاصله داره
بله.
با این مسئله و این رو بارها ما قبلا اعلام کردیم، حالا هم به صراحت میگیم که حداقل 10 ما در اونجا فاصله داره. بعد خبرنگار پرسید که چگونه اسرائیلی ها میگن که حدود 3 فاصله داریم. گفت خب اونها شاید حساسیت بیشتری به خرج میدن. گفتش که مگر از یک اونها به اون اطلاعات که شما دسترسی دارید، اونها هم به این اطلاعات دسترسی دارن؟ گفت بله. گفت پس اگر این اطلاعات دسترسی دارن چطور ارزیابی شما انقدر متفاوته؟ تو جواب خیلی دیپلماتیکی داد. گفتش که خب اونا چون داخل منطقه هستن ممکن نگران باشن زیاد و اضطراب خاطرشون باعث میشه که توی سال چیز کنن،
اشتباه کنن،
بل سال مدت کوتاه در نظر بگیرن
بله.
در حقیقت خب میدونید که با لابی قوی اسرائیل در اینجا دیگه از این صریح‌تر نمیشد بگه که این مسئله چه هستش
بله.
ولی جالبه که اون وقت همون گزارش که سازمان چیز داده، کنگره داده، اومده این مسئله دستگاه های امنیتی رو هم مورد نقد قرار داده. یعنی سوال اینه که وقت بعد بپرسید که خب اون پس اگر دستگاه امنیتی مملکت هم اطلاع ندارن، شما که تو کجا نشستید کجا اینقدر اطلاع دارید؟
بله دقیقا.
شما دستگاه امنیتی میخواد اطلاعات شاید به اون لیبرپانده بده.
بله.
و ولی میدونی که هدف و اینجاست که بی خودی نیست که اون آی آرواید که قبلا بازرس همین انرژی هستی بود.
بله.
و سلاح اتمی بود و الان هم یه مؤسسه ای داره در واشنگتن که مؤسسه معتبری هست، مؤسسه برای علم و امنیت بین المللی.
بله.
این مؤسسه رو داره. این میگه که ما داریم شاهد داستان قبل از حمله به عراقیم، یعنی
بله.
اون موقع هم که همه اون اطلاعات رو سیاستمدارهای آقای بوش هر چی بهشون میگفتن گوش نمیکردن و مثلا میرفتن به آقای چلپی گوش میدادن که بعد معلوم شد آقای چلپی سرش از دستگاه جاسوسی ایران اومده بیرون و اون موقع گفته شد که هم دستگاه امنیتی هم گفتن که آقا در عراقی های معترضی که به شما دارن اطلاعات میدن دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده و چون دستگاه امنیتی ایران میخواد که به عراق حمله بشه و صدام از بین بره به شما اطلاعات نادرست میده و تحریکتون. خب اینا دیگه الان معین شده دیگه.
بله.
معلوم شده که یادتون باشه سر چلپی اینقدر اینا عصبانی بودن که این کسی رو که آوردن که نماینده خودشون در آمریکا بکنن در عراق بکنن قرضدار بکننش.
بله.
خونش حمله کردن
کاملا. بله.
سعی کردن که در اونجا یه سری مدارک دست بیارن ولی خب مدارکی رو دست نیاوردن. حالا هم که بر سر سازشی که کردن ایشون رو دوباره سر یک سری سمت ها مونده. در حال اون داستان داره تکرار میشه. حالا نکته زیباتر این اون سوال شما ساله میبینید که این چطوری یه گزارش رو میاد به کمیته بدون اینکه این مسئله درون ایران که آقای خمینی میگفت و بعد همه خفه میشدن و میرفتن اینجا هم کمیته بدونی که رأی گیری بکنن بررسی بکنن همینطور میدن بیرون و در اون گزارش هم میگه که هم سیاهی و هم سازمان ها جاسوسی و همه اینا عقلشون نمیرسه و انرژی اتمی هم داره دروغ میگه و همه دروغ میگه ما میدونم ما راست میگیم.
بله.
و ما میدونیم که خب کنگره آمریکا به ویژه چه مقدار تحت تاثیر لابی اسرائیل و تو این زمینه خب چندین گزارش مفصل از دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی و پرزن که نفا در اومده و پنهان هم نمی کنن. میگن هر کی با ما یه ذره مخالفت بکنه ما میزنیم به چون که از اونش ببریم.
بله.
حالا میخوام این گزارش چگونه داده؟
بله همین من خیلی منتظر این قسمتم.
این گزارش جالبه توسط یک نفر نوشته شد فقط و یک کارمند هست که مال این کمیته هست.
بله.
همین کمیته که این گزارش رو تهیه میکنه یک کارمند داره به نام فردریک فلیس که این خیلی هم جمهوری‌خواهه که خیلی هم نسبت به ایران نفرت داره و تند نسبت به ایران. قبلا برای مدت محدودی جز CIA بوده و بعد از اون اومده بیرون و الان هم معتقده که این سازمان CIA و اطلاعات و این مجموعه همه این حرفا اونا اطلاعات درست ندارند و من اطلاعات بیشتری یه نفر از همه اونا بیشتر دارم. این آدم کسیه که در وقتی که آقای جان بولتون که الان نماینده آمریکا
در سازمان ملل متحد
وقتی در وزارت خارجه بود میدونید که جان بولتون معروف به از بساط حمایت بسیار شدید از اسرائیل و دشمنی شدید نسبت به ایران
کاملا
خیلی شهرت در این زمینه و به شدت مثلا اون موقعی هم که بحث بستر این بود که با ایران گفتگو بشه از کسانی که به شدت با این مسئله مخالفت میکرد
ایشون.
همین آقای جان بولتون بود،
یکی از معبودین پهلویستا.
اگر اونم هست من احتمالا بعد اون با اونم میخوره دیگه.
بله.
این آقای فردریک فلیس رو کسی که جان بولتون کارمند او بوده توی وزارت امور خارجه
بله
بعدم توسط ایشون نفوذ ایشون اومده تو همین کنگره امنیتی کنگره، یه نفرم نشسته این گزارش نوشته، همه دستگاه های امنیتی رو درزالا کنین حرفا رو گفته بی خود میتونه و سازمان چیز البرادری و اینا همه رو متهم کرده و گفته که
اینا همکاری با جمهوری اسلامی داره.
بله و خب این ارباب شهید موسیل جان بولتون کسی بود که وقتی که اسرائیل به لبنان هم بچه، وقتی که فشار بود که بعد از اون افتضاحات اولیه که جلوی اینها رو متوقف کنیم، جان بولتون از کسانی بود که میگفت نخیر، باید جلوی اینها رو متوقف نکرد و بذاریم که حزب‌الله رو داغون بکنه، از این وارم بریم ایران رو از بین ببریم.
بله
برحال این آدم یک نفره نشسته اینو نوشته. ادهی مثل دموکرات ها معتقدن که این قضیه در اصل یک چیز دیگه ایست، رقابتیست بین اینها، این بند نوکان ها به قول معروف یا هر شکلی. جالبه به خانم کاندیدا رایس، خانم رایس که جزء اینها بود دیگه،
بله
جزء وقتی که در شورای امنیت بود، شورای امنیت بود، خب این جزء این چیز بود دیگه، نوع محافظه،
بله
خط تند و حمله به عراق و اون مجموعه
درسته
دیگه. اینها وقتی که دور از صحنه هستن و در جنب سیاسی نشستن یه نظر دارن، وقتی که میرن در وزارت امور خارجه قرار میگیرن، باز واقعیت ها که اونجا میشن یه نظر دیگه ای دارن.
کاملا درست.
اگه یادتون باشه بین کلنل پاول و رمزفیلد و وولف و این حرفا اختلاف بودی
به شدت. بله
بله که کلنل پاول که اون موقع وزیر امور خارجه بود به مذاکره بود و در مورد عراق هم مخالف حمله بود و خواستار مذاکره با ایران هم بود، ولیکن اینها جز مخالفین بودن. از جمله کسان که جز مخالفین شدید بود ما خانم کاندیدا رایس بود.
بله
خود رایس حالا شده وزیر امور خارجه.
بله
اون شده وزیر امور خارجه با واقعیت ها دیگه سرکار داره و متخصصین سرکار داره، فقط یک مش ایدئولوژ نشستن در اونجا هم تو رو هوا حرف بزنن و احساساتی برن. حالا اون میگه که با ایران باید مذاکره کرد، حالا با شرایطی، ولی که باید وارد مذاکره شد کنه با ایران، یعنی همون کاری که اروپا هم روش با فشاری میکنه.
بله
ایالات متحده شده و سعی میکنه که از نظر عقلانی سیاسی بهتر راه ممکن رو بره. اینا که الان این کار میکنن در حقیقت نظر ایده اینه که میخوان رئیس رو خراب کنند، یعنی اون دعوایی که موقع رئیس با پال داشت،
بله
اینا با رئیس
درا بندازن
برقرار میکنن. و این آقای فلیتس در این حال یک کسیه که قبلا یک گزارش هم راجع به کره آمده کرده، کره شمالی،
بله
که باز در اونجا هم مقدار زیادی احساساتی اتهامات عجیب و غریب زده، از جمله گفته که اصلا اینا اورانیوم ساختن تمام شده و تمام مراکز جاسوسی آمریکا و اطلاعاتی آمریکا میگن که آقا این اطلاعات که ایشون داده نه قابل بررسیه، همطور از خودشون وردشن نوشتن اطلاعات درست نیدن، اون رقمایی هم که اطلاعات دادن این اطلاعات غلطه.
در واقع
یه نفر اونجا نشسته آدم تندرو و اون چی که دلش میخواد می نویسه، بعد میاد تو کنگره، میاد تو کمیته، کمیته هم بدون بررسی، بدون که اصلا بیارن به رأی به هر شکلی، یعنی میده بیرون. یعنی در حقیقت به یک زبان ساده اینه، جبن سیاسی رو رهبران می سازند، مابقی که اون پایین هستند اون جبن رو تغذیه می کنند.
در واقع جناب برقی ایشون یه سیناریو برای خاص اون رهبران
دقیقا، یعنی شما همون ماجرایی که در ایران می دونید،
بله
یعنی امروز رهبر مثلا میگه که ما باید غرور ملی رو تحریک میکنن، هیجان میزنن، شما تلویزیون رو وا میکنید، مرتب اطلاعات داده میشه در مورد اینکه چگونه تقویت بکنین تیز رو.
دقیقاً
اصلا ایشون نتیجه میسن که نصر آقا باید بالاخره مقبول رفت و یه مطال گفتگو کرد و صحبت کرد این حرفا، مخصوصا شروع میکنم دوباره تو تلویزیون
کاملا
یکی پس از دیگری در محاسن گفتگو صحبت میکنم
کاملا. جناب آقای، در تایید فرمایشاتون چند وقت پیش کارگردانان سینما و تهیه کنندگان سریال تلویزیونی در خدمت آقای رهبر بودن، ایشون بهشون پیشنهاد میکردن که مسئله جنگ رو فراموش نکنین و روش کار کنید و نذارید که فراموش بشه و اینکه این مقاومت 8 ساله جنگ از نظر برخی زیر سوال قرار گرفته اونو زنده نگه دارید. البته من نقل به مضمون میکنم، در صورت اگر شما امروز به سریال های صدا و سیما نگاه کنید، هر کسی با هر نقشی که داره و از هر کجا که اومده حتما یکی از شرکت کنندگان در جنگ بوده یا در جبهه های جنگ حضور داشته و بعد توسط چنین صحنه سازی هایی سعی میکنن که از بسیاری شخصیت های بد چهره های مطلوب و مقدس بسازن. و درد بزرگم اینه که خیلی از این بازیگران و هنرپیشه ها باهاشون همکاری میکنن.
دقیقا با. من قصدم بیشتر از این صحبت غیر از دادن این اطلاعات یک آگاهی دادن هم به نسل جوان خودمون و عمدتا ایرانی هامون هستش.
بله.
آن اینه که این سیاه و سفید نگاه نکنیم که فکر کنیم که اینجا همه چی قشنگه. نه خیر، اینجا همین تقلبا و همین تلکا و همین که ان به قول سعدی الناس علی دین ملوکه.
بله.
ملوک خط تعیین میکنن، مواقع تکنوکراتان همون راه رو میرن،
صلاح مملکت خیش خسروان دانن،
اعمال نفوذ میشه، لابی مثلا اسرائیل میاد و تمام حقایق رو منحرف میکنه. اینا تنها مزیتی که اینجا با کشورهای ما داره اینه که در اینجا خب مثل همه جا، مثل درون ایران، یک مش خبرنگار و نویسنده صادق وجود دارد.
بله.
اونها میرن و این کارها رو دنبال میکنن.
بله.
و اینها رو در ایران خفشون میکنن، میزن تو زندان. برای اینجا نه، میتونن، حالا سخته، یارو موقعیت رو به خطر میدازه، ولی بالاخره مقدار زیادی ترمز میذارن روی اون حرکت که همطور دیوانوار نره جلو.
بله.
بعد اوقات مثل یه ترلی 18 چرخ را میفته، مثل اون جریان بعد سپتامبر 11 سپتامبر، هیچ کارش نمیشه کرد، میندازن روی موج میبرن.
بله.
ولی در مابقی موارد این به قول ما چکن بلانس که وجود داره، این رکن پنجم مطبوعات کشور،
رکن چهارم مشروطیت،
بالاخره ممکنه دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره که حقایق رو برای مردم فاش میکنه. و به همین دلیل هم الان خب آقای بوش دچار مشکلات بسیار سختیه توی این مسئله. ولی شما مثلا الان، من میخوام این یه بخش سوء تفاهم هم در بخش از جامعه ما ایجاد نشه که فکر کنن آمریکا مثل ایرانه. نخیر، شما جریان گروگانگیری رو هنوز هم در ایران نمیتونه صحبت بکن راجع بشه.
بله.
معامله پشت پرده هایی که انجام شد هنوز هم نمیتونه صحبت بکنه. اون موقع که وقتی در مجلس اومد و مجلسیان خواستن این مسئله بگن، آقای خمینی یک کلام گفت حق نداری صحبت بکنید، به قول مردم خفه شوید، که تمام شد.
بله.
در اینجا داده شد بیرون 100% حقایق نیومد بیرون و 60-70% حقایق اومد بیرون.
بله.
الان هم آقای بوش در طول مدت دروغ گفته، بعد دروغش هم تونسته مردم تو عراق ببره، ولی چند در این حال اینطور هم نیست که دروغهاش رو بخشی افشا نمی کند. اون مثل ایران نیست که اگر کتاب آقای گنجی بنویسه آقای گنجی بکنه زندان. به نظر من الان روزنامه شرق رو به این دلیل دارن می بندن که وقت این صحبتی که به نظر من از نقطه نظر خیلی ها پنهان موند، که می دونید که وقتی که جوابی رو به اروپا دادن،
بله،
الهام سخنگوی دولت گفت که ما وقتی بعد سوال کردن که این مطلبی که شما میگید چی هست تو نامتون، گفت نمیگم، اصرار کردن که آخه این بعد معلوم میشه، گفت ما شرطمون با کشورهای اروپایی اینه که و آمریکا اینه که این مسئله فاش نشه، روزنامه‌ای نشه. اگر روزنامه‌ای شد ما تعهد نداریم به اون چیزهایی که در نامه نوشتیم عمل کنیم.
بله.
من بلافاصله برای ذهنم همون جریان گروگانگری پیش اومد، یعنی یه سری معاملات پشت پرده که میخوان فاش نشه. البته بعد که این نامه رو در اینجا در آوردن معلوم شد که بله یه مقدار پیشنهادات اینجوری دادن با زبان دیپلماتیک ازش در رفت.
بله.
خطر الان برای ایران این وجود داره که خب ایران از یه سوی حکومتش میخواد که با غرب کنار بیاد برای امنیت خودش و برای نگهداریش، از یه سوی میخواد که اون قهرمان خیابانهای کشور اسلامی هم بمونه و مرتب بتونه با آمریکا فوش بده و بعد هم میگه گردن کلفت و من شاخش رو شکستم و نتونست سلیمانه بگیر و من فلان کردم و من بسار کردم و آمریکا از ترس من رفت تو سوراخ موش قایم شد، از این حرفا میخواد بزنه دیگه.
بله بله.
وقت خب اگه روزنامه ها آزاد باشن، حتی آزادی نسبی مثل روزنامه شرق، خب فاش میشه که اینا که
کاملا
و همه علت الان شروع که در روزنامه ها رو میبندن.
بله.
ولی در آمریکا چنین اتفاقی نمیتونه بیافته.
بله.
ای به او جمله بگفتی
هنرش را نیز بگو. بله. جناب برقی، ولی خب اینجا هم البته یک دیگر روشی دارن و اون اینی که اون وسایل ارتباط جمعی که در دسترس عوام و ناسه در اختیار همین حاکمیت و در نهایت میتونن مردم عادی رو با تبلیغ، البته اینجا دیگه با به ضرب شکنجه نیست، البته این روش هم جمهوری اسلامی یاد گرفته داره اعمال میکنه، ولی خب همواره با خشونت همراهه تا به اون مرحله برسه، میتونن که افکار عمومی رو منحرف کنن، اون افکار عوام رو در اختیار داشته باشن.
من مقدار زیاده، من تو صحبت قبلیمون که راجع به سیاست خارجی ایران و سردرگمی و اپوزیسیون بود، جز مقدمش این مسئله رو سعی کردم تا حد ممکن بشکافم
کاملا
به صورت جزئی. بله من اینو قبول دارم، ولی میگم من فقط چیزی که میخوام یهو سوء تفاهمی داخل مملکت هم اونهایی که هستن این طرف رو ندیدن و تحت تاثیر تبلیغات فکر میکنن که به هر حال، یعنی وقتی که ما داریم نقد اینجا رو میکنیم و این فریب ها رو میگیم مثل اونجاست.
بله.
مثلا این فریبان بالاخره تو واشنگتن پست در میاد.
بله.
بالاخره حالا ممکنه عظمتی که اونها پخش میکنن به دست مردم نرسه، ولی این خیلی مفاصل از میان ماه من تا
ماه گردون،
تفاوت از زمین تا آسمان است.
بله بله.
این به نتیجه غلطی گرفته نشه که آمریکا مثل ایرانه.
بله.
آمریکا به اون زیبایی که دیگرانی که فریفته غرب هستند به اون زیبایی که اونا فکر میکنن نیست،
اون کعبه آمار نیست،
نه به اون زیبایی که اونا فکر میکنن نیست، به اون زشتی هم که سعی میکنن که نظام های حاکم جهان سوم نشون بدن که یعنی اونا مثل مان، نه اون شکلی هم نیست.
بله همونطور که در گفتگوی قبلی هم بهش اشاره شد که اینا با ظرافت با مردم خودشون و یک ظرافت خاصی در مورد اخبار و اطلاعاتی که مورد نظرشونه برخورد میکنن، تا در داخل کشور ما به زور پس گردنی و شکنجه و زندان.
بله. تو خب به همه علت گفتم میان ما هم تا ماه گردون خیلی فاصله داره. اونجا یه کتابی که می نویسن یا یه گزارشی می گن یا یه کاریکاتوری که می کشن هم دارن می کنن، مجله رو می بندن به روزنامه دارن و نگن به مقدسات و این کردید و از این حرفای بیمعنی.
بله بله، داغ و درفش هستش دیگه.
بله، در اینجا نخیر، این اصلا این دوتا با هم قابل مقایسه نیستن. اصلا این دوتا با هم قابل مقایسه نیستن. از یک سوی ما باید توجه شیم اینجا اون به اون زیبایی که ما تصور میکنیم یا فریفتگان تصور میکنن نیست، ولی هنوز هزاران بار زیباتر از کشورهای جهان سوم مثل ماست و خفقانی که حاکمه بر جامعه ما.
البته اینم برای عزیزان شنونده بگیم که هیچ وقت بد و بدتر رو با هم قیاس نکنند و همیشه به خوب فکر کنیم که امیدواریم جامعه خوب داشته باشیم.
انشاءالله.
بله.